السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما سروران عزیز. ببخشید ما دیگه به خاطر تکلیف شرعی و ولایی که داریم شب و روز مشغول کار و تولید و محتوا هماهنگی و سازماندهی و نشر و امثال این هستیم. یه مقداری در اجرای برنامه سفرهخانه مهدوی اگر اشکالاتی پیش میاد شما به بزرگی خودتون ببخشید. خب امروز بخوایم درباره این پرسش و شبهه مردم صحبت کنیم که خب حالا ما دور قبل رأی دادیم به مجلس چی شد؟ من در جواب این سوال که زیادم پرسیده میشه دو قسمت پاسخ دارم. اولا اون کسانی که رهبر عزیز انقلاب رو قبول دارن که الحمدلله اکثریت مردم هستند، به این چند جمله رهبر انقلاب در مورد این مجلس دقت کنند. آقا فرمودن یکی از قوی ترین مجالس دوران انقلاب. فرمودن این مجلس مشکلات کشور رو خوب شناخت. درباره مجلس فرمودن صریح و قاطع بود. در آخرین جلسه دیدارشون با مجلس ها فرمودن من اول این مجلس گفتم مجلس انقلابیه، الانم میگم مجلس انقلابیه. یا فرمودن که صریح و قاطع بود یا پرتلاش بود، این مجلس اشرافی مآب نبود. فرمودن با تصویب قوانین درست مخصوصا قوانین راهبردی کشور را از سردرگمی در آورد. در مورد بعضی از قوانین مجلس که خیلی تمجید کردند، مخصوصا قانون جهش تولید دانش بنیان، و فرمودن که این از قوانین راهبردی بود، یعنی موضعی و مقطعی نیست، برکاتش به همه جا میرسه. جملاتی رهبر انقلاب خلاصه در مورد تایید مجلس 11 دارن که خب دیگه روزهای آخرش رو داره میگذرونه و با انتخاب من و شما انشالله میتونه مجلسی انقلابی تر، صریح تر، قاطع تر، کارشناس تر، پاک تر و مؤثر تر باشه. من در قسمت دوم بخشی از قوانینی که این مجلس شجاعانه در این حال کارشناسانه وارد شد و تونست اونها رو تصویب بکنه عرض میکنم. یکی تصویب صدور کسب و کار، مجوز کسب و کارها. شما میدونید یکی از معضلات این کشور که تولید فساد و نارضایتی میکرد مسئله کسب و کار و اخذ مجوزها بود. الحمدلله با تصویب این قانون و در واقع اجرایی شدنش توسط دولت به سرعت الان درگاه اینترنتی مجوزهای کسب و کار هست که دیگه اصلا بدون نیاز به حضور حد اکثر ظرف 3 شبانه روز افراد میتونن مجوزی کسب و کارشون و سایر مجوزها رو اونجا دریافت. دومین برگ برنده مجلسی که بهش رأی داده بودیم مجلس انقلابی است تصویب مالیات بر سوداگری و سفته بازی. سالهای سال بود که دلال بازی های غیر قانونی و سفته بازی ها اموال نامشروع زیادی رو از جیب ملت روانه جیب سوداگران میکرد که مجلس با قانون قاطعی که مصوب کرد زمینه جلوگیری از اون رو آماده کرد. سومی که یکی از بهترین و بزرگترین خدمات مجلس در طول تاریخ انقلاب بود تصویب قانون جوانی جمعیت بود. در مقابل قانون کنترل جمعیت که ریشه جوانی کشور رو به خطر انداخت، تصویب قانون جوانی جمعیت انواع تسهیلات، جلوگیری از سقط جنین و امثال این تونست مقدمات قانونی برای در واقع جوان ماندن جمعیت ایران رو فراهم کنه. شما میدونید دیگه ما در سالهای گذشته جوانترین کشور جهان بودیم، یعنی درصد شهروندانی که سنشون از 14 تا 35 سال بود نسبت به کل جمعیت در دنیا بی رقیب بود. متاسفانه سیاست اشتباه کنترل جمعیت ما را در آستانه شیب تند پیری جمعیت قرار داد که اگر ما این پنجره جمعیتی رو که تا 1405 فرصت داریم جدی نگیریم حتما سقوط بکنیم در دره پیری جمعیت و در 30 سال آینده کشوری با حدود 30 الی 35 میلیون جمعیت خواهیم بود که بالای 60% سنشون بالای 60 سال خواهد بود و جامعه پیر دیگه توان خلاقیت و نوآوری و دفاع از خود و غیره رو از دست میده. قانون جوانی جمعیت زمینه رو آماده کرده. این من و شماییم که حالا باید بریم از این فرصت ها استفاده. چهارمیش بحث نوسازی نظام مالیاتی به شدت معیوب بود که به واسطه این نظام مالیاتی معیوب گردن کلفت‌ها از مالیات فرار می‌کردند و خرده ریزها گرفتار مالیات می‌شدند. این قانون اومد یقه سلبریتی‌هایی که با یه قرارداد 10 15 میلیارد می‌بردن و زیادی هم مالیات نمی‌دادن گرفت، گردن کلفت‌ها رو گرفت و خیلی خوب شد. پنجم قانون جهش تولید دانش بنیان بود که عرض کردم. در این قانون همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی موظفن اقلام راهبردی مورد نیاز خودشون که 1 میلیون دلار به بالام هست در یه سامانه اول معرفی کنن تا شرکت‌های دانش بنیان خود ما اگر توان ساختشو دارن دیگه اینا نرن از خارج بخرن ارز این ملت رو از کشور خارج کنن. 30,000 میلیارد ریال مصوب شد که دولت به صندوق نوآوری و شکوفایی بده برای تقویت دانش بنیان. تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی موظف شدن املاک و زمین‌های خودشون رو برای پارک‌های علم و فناوری و راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان برای مدت محدود در اختیار این شرکت‌های دانش بنیان قرار بدن و چندین سرفصل دیگه که عرض کردم. یکی از قوانینی بود که به شدت مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفت. در واقع ششمین مورد قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی است که خیلی خیلی تونست دست دولت رو باز بکنه برای اینکه وضعیت مسکن رو ساماندهی کنه و مقدمات مسکن سال بعد رو بسازه. خبر دارید که دولت الحمدلله توانست به برکت همین اقدام تا الان 2.5 میلیون مسکن رو زمینش رو آماده کنه که انشالله در 1403 شروع به ساخت میشه. هفتم، اصلاح ساختار بانک مرکزی. بعد از 50 سال اعمال نظارت جدی بر بانک‌های خصوصی که فساد عجیب و غریبی و ظلم عجیب و غریبی به ملت می‌کردن، راهش برای بانک مرکزی باز شد. شما می‌دونید اصلا شهید بهشتی در اول انقلاب فرمود در اسلام بانک خصوصی حرام است، اما همین جوری مثل قارچ بانک‌های خصوصی راه افتادن و هر کاری دلشون خواست کردن. جهت استهزار شما بگم بسیاری از اختلاس‌های عجیب و غریب، وام‌هایی که برنگشت برای گردن کلفت‌ها از طریق بانک‌های خصوصی داده شد و نظارت بانک مرکزی بالاخره بعد 50 سال با مصوبه این مجلس بر این بانک‌های خصوصی اعمال شد. شما حتما اگه در جریان اخبار باشید یه عده‌شون تعطیل شدن، یه عده‌شون اختار گرفتن برای تعطیلی، بعضی‌هاشون تو هم ادغام شدن و داره منظم میشه. و هشتمین مورد، تصویب قانون شفافیت قوای سگانه و حمایت از افشاگران فساد بود. قبلا اگر کارمندی، مدیری، شهروند عادی فسادی رو در یک اداره میخواست گزارش کنه تنش میلرزید که اگر پیداش کنن چه بلایی سرش میاد. الحمدلله قانون مصوب شد. اولا تمام قوای سگانه یعنی مجری مقننه حتی و قضاییه باید تمام حساب‌ها، دخل و خرج‌هاشون در سامانه شفاف‌سازی جلوی چشم مردم باشه و ثانیاً هر کسی فسادی رو بتونه در واقع خبر بده، سودزنی به قول معروف کنه، بهش در واقع جایزه مالی داده میشه. خب این خیلی نکته عجیبیه. یعنی ما تو مجلس قبلی از قوانینی بود که هرگز زیر بارش نمی‌رفتن. مجلس‌های قبلی هم همینطور زیر باری همچین قانون شفافیتی نرفتن. رد مجلس قبل که اصلا این قانون رو رد کرد. الحمدلله مجلس انقلابی جدید مجددا قانون رو در صحن علنی مطرح کرد و با رأی بسیار بالایی هم رأی آورد و این نشون میده اکثریت نمایندگان ما به شدت انقلابی و پاکدست. یا اون قانون حمایت مالی از افشاگران فساد خیلی تونست ضربه کاری به سازمان‌های مفسد اقتصادی بزن. مورد بعدی، تصویب قانون مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس بود. در این کشور یه عده‌ای از آلاف و الوف برخوردارن ولی مساوی آدم‌های عادی و محروم مالیات میدن. هم خانه‌های لوکس هم ماشین‌های لوکس باید مالیات بدن. و مورد آخری هم که حالا با توجه به وقت جلسه باید عرض بکنم، شکستن انحصار خودرو و در واقع تصویب قانون واردات خودرو. ما اول دولت هم خدمت مسئولین محترم این دولت عرض کرده بودیم آقا خودرو کالای استراتژیک نیست. وقتی کالا استراتژیک نیست و فقط دو تا سه تا خودروساز داخلی هستند که هر بلایی سرشون میخواد، هم از نظر کیفیت، هم از نظر قیمت، هم از نظر نحوه در واقع تحویل خودرو سر این مردم بیچاره میارن، چرا شما خودرو رو آزاد نمی کنید؟ خب الحمدلله این مجلس پای کار رفت، قانون مصوب کرد و الان دیگه آروم آروم هر چند وقت یه باری چند هزار تا مجوز صادر میشه، وارد میکنه. خب میدونید واردات خودرو یعنی این که وقتی من میتونم با همین پولی که دارم میدم مثلا یه دنا میخرم، برم یه ماشین بسیار عالی خارجی بخرم، خب برای چی برم دنا بخرم؟ موقع مجبور میشه کارخونه‌ای که دنا میسازه کیفیت ماشینش رو ببره بالا، قیمتش رو بیاره پایین که رقابت کنه. یه دفعه شما دیدید بازار خودرو شکست. اگر موانعش تو عملیات برداشته بشه و دولت بیشتر به جنبه، مطمئن باشید یکی از ابواب رضایتمندی مردم. ما همون اول دولت به دولت محترم 4 تا طرح دادیم، یکیش خودرو بود. گفتیم آقا مردم پا میشن با یه زحمتی با اتوبوس و غیره میرن اربعین کربلا، بعد ببینن ملت عراق در کشوری که هیچ زیرساختی نداره، جاده ها داغونه، همه جا پر خاک و خله، حتی زباله‌های شهرهاشون رو کسی جمع نمی‌کنه، ماشین‌های درجه یک سوار میشن. خب این مقایسه مردم اذیت میکنه که آقا من این همه پول بدم یه لگنی به اسم پراید بگیرم که هیچیش به درد نمیخوره، ماشین صفر بخرم، داشبوردش خرابه، سرصداش تو ماشین زیاده، چه خب چرا خود رو آزاد نمی‌کنی؟ ما 4 تا طرح دادیم، امیدواریم این مجلس در اواخر کارش یا مجلس انقلابی که شما انتخاب کنین 4 تا رو پیش بره. یکی دو تاش الحمدلله تو مجلس به فضل خدا پیش رفت و نظراتی داشتیم. یکی بحث خودرو بود، آزادسازی خودرو. بنده که معتقدم 100% گمرکی خودرو رو باید بردارن، مردم با همین پولی که ماشین ایران می‌خرن بتونن یه پورشه بخرن. بنده خودم در لبنان پرسیدم صاحب پورشه، گفتم این ماشین چقدره اینجا؟ دیدم پورشه شاسی در لبنان ارزشش به پول ایران 1,200,000,000 تومان. خب چرا ملت بعد برن ماشین قرازه داغون بخرن با همین پول؟ خب خودروساز داخلی خودشو اصلاح بکنه. یعنی ما که جوانایی داریم که موشک 2,000 کیلومتر برد میسازن، یه خودرو درستابی نمیتونیم بسازیم؟ حتما میتونیم بسازیم اگر این مافیای قدرت و ثروت دست بردارن. میشه اولین پیشنهادی که داده بودیم طرح آزادسازی واردات خودروست، یعنی گمرکیشو صفر کنید، بذارید مردم وارد کنید. حالا فعلا خودروهای دست دوم با این شرایطی مجوز گرفت. دو، سربازی بود. ما عرض کردیم آقا در 200 خورده کشور کلا 16 کشور سربازی دارن، بردارین سربازی رو استخدام کنید، مثل همه دنیا ارتش استخدام کنید، جوان رو ضد انقلاب نکنه که در بهترین دوره عمرش بره سربازی، بعد فوق لیسانس فلان بره تی بکشه، راننده فلان سرهنگ بشه. اینا آزاردهنده است. یا سربازی رو هدفمند کنید یا کم به حذفش کنید. بله دوره احتیاط و زن و مرد ایرانی باید آماده باشن، یه وقت جنگی شد نیاز به نیرو شد هممون میریم، مگه ما زمان دفاع مقدس نرفتیم؟ این دوتا. سوم کنکور بود و شهریه دانشگاه. به خدا قسم اگه خرج و برچه وزارت نفت و سمت و اینا رو جمعش کنن، همه بچه های ایران میتونن مجانی در دانشگاه درس بخونن. کنکور هم برش دارید، آزمون ها رو ببرید تو خود تحصیل، چرا میارید تو قبل تحصیل؟ اینم سه تا بود. یه پیشنهاد دیگری هم داده بودیم که الان تو خاطرم نیست. الحمدلله مجلس ماجرای انحصار خودرو رو دست دو سه تا خودروساز بی کیفیت و بی تقوای ایرانی شکست. امیدواریم که این قانون بهتر و سریعتر پیاده بشه تا مردم طعم شیرین این خدمات حکومت اسلامی رو بچشن. این بخشی از سیمای خدمات و فواید مجلسی بود که شما بهش رأی دادید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.